فبه نستعين انه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتظرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخزود وتله منزود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. فرمود که سابقون که بنایشون در زندگی زمینی اون بود است که همواره در مقابل هر خیری سابقون نسبت به اون خیر باشن، یعنی خیر رو با تمام وجود و همه انرژی همش رو انتخاب کنن. بعد فرمود که این سابقون در ابدیت خودشون یک شرایطی رو برای خودشون ایجاد میکنن که اون شرایط شرایط انس مطلق حضرت حق است. یعنی چون در دنیا تمام وجودشون رو به سوی حق تجهیز کردن، طبیعی است که جزا هم به ما کانو یعملون. وقتی پرده ها رفت عقب، حجاب ها عقب رفت، دنیایی با ظرفیت کامل پیدا شد، دنیایی که موانع و بعد و مشکلات ظهور فیض حق درش نیست، اونجا تمام حقی را که اینها تماما می طلبیدن نصیبشون میشه. اینه که در قرآن همیشه عزیزان التفات داشته باشن. قرآن شرط گذاشته است برای این که با ما ارتباط پیدا کنه. شرطش هم اینه که گفته است باید در من تدبر کنید. خب یه کتابی که میگه آقا من حرفهایی دارم که این حرفها در کلمات مختصری نمی گنجد، ولذا باید سیر این فکر قرآنی رو از طریق قرآن درش وارد بشیم. هیچ آیه‌ای رو برای آیه بعد غفلت نکنیم. اون وقت قرآن آروم آروم خودش رو نشون آدم میده. وقت چون نوره، حتی اگه آدم در یک جایی به جهت متشابهی یک برداشتی بکنه که برداشت حقیقی قرآنی نیست، خب نور خودش رو نشون میده. یه جا دیگه آدم میبینه نه، این حرفی که قبلا برداشت کرده است از این آیه، اینجا خود آیه میگه نه برو اونو تصحیح کن. چرا؟ چون محکماتی داره که نمیذاره که برداشتهای ما به انحراف بیفته. و وقت محکمات هم که مشخص است، یعنی چیزایی که نمیشه یه احتمال دیگم داد. با تدبر آدم متوجه محکمات میشه و بعد میره جلو. این قرآن کتاب ذکر میشه. من تأکیدم دو قسمت داره در این مقدمه. یکی این که خودش گفته است من یک کتابی هم که با تدبر خودم رو به شما نشون میدم. بعد میفرماد حالا اگه تدبر کردی آروم آروم در طول زندگی فکری با من آشنا شدی بعد من کتاب ذکرت میشم. یعنی چی کتاب ذکر میشم؟ یعنی خیال و عقل و قلب رو تصحیح میکنه. شما قلبتون باید مشغول حقایق باشد، عقلتون باید مشغول مفاهیم حقیقیه باشه، خیالتون باید مشغول صور عالیه عالم باشه. اصلا شما ببینین، یه وقتیست که شما میرین در یه مزرعه قدم بزنی، صورت این مزرعه دو جور خیال در شما ایجاد میکنه. یکی این که مثلا حسودید اون میشه که چرا مال شما نیست، خب این صورت شیطانی اومد تو ذهن. یه وقتیست من چه با صفاس حق اینجا دارد با اسم حیش با ما حرف میزنه، همش مال خداست، خدام که مال ماست، پس همه خوبی های عالم مال ماست. اصلا نمیاد تو ذهنتون که ایشالله مال من بوده چرا مال اینه، چون همش مال خداست، خدام که مال ماست، پس اون وجه یمین و پاک عالم مال ماست، که حالا تو اصحاب یمین اینو بیشتر ایشالله روشن میکن. اینجا بود که اگر ما تدبر رو بنا نگذاریم در قرآن، خب فردا که میخوایم این قرآن کتاب ذکرمون بشه، هی بهش رجوع کنیم، هی قلبمون رو نورانی، عقلمون رو صحیح، خیالمون رو با نشاط کنیم. خب اینا چطوری میخوایم بکنیم؟ حالا اینجا بحث اصلیمون نیست که چطوری با قرآن این سه مراحلمون ادب میشن. یه بحثی داشتیم ادب قلب و عقل و خیال، اون کمک میکنه. آخرش ادب عقل و قلب و خیال را با چی میشه انجام داد جز با قرآن؟ ائمه ما صلوات الله علیهم اجمعین، کمک ما کردند، فوق العاده زیاد کمک کردند که ما درست بتونیم از این قرآن استفاده کنیم. خب پس این روحیه را از دست ندید، وگرنه خب کم چیز گیر میاری. قول به شما میدم که اگر این روحیه را از دست ندید و آروم آروم در قرآن تدبر کنید، بعد از یه مدتی به یه چیزایی میرسید که فقط خودتون میرسید. یعنی این کشنده تازه میرسه دادن به جایی که میفهمه قصه قرآن قصه ذکر است، ذکرون للعالمی، یعنی دائم تذکر به آدم میده، بصیرت بر آدم میاره. شما بنا رو بر این بذارید، هیچی یقین بدونید هیچی توی این آسمان بالاتر از انس با قرآن نیست. اما کدوم قرآن؟ کدوم قرآن؟ قرآنی که تو تفسیراست؟ نه، اون قرآنی که خودش بی حجاب با آدم حرف میزنه. چطوری به اون برسیم؟ خودش گفته شرطش تدبر است. اول تدبر شرط ورود است. افلا یتدبرون القرآن، یعنی اگر که تدبر کنی من حرف عجیب دارم. خب شما دلتون نمیخواد سبحان ربی الاعلا و بحمده بگی، یعنی برسید به این که حضرت حق خیلی بالاتر از این حرف است. خب اینو باید تو قرآن ببینی، تو قرآن با تدبر است که آدم میفهمد عجیب است این آیات ربطش. یعنی گفتم یه بار عرض کردم خدمتتون که در شرح حال علامه طباطبایی هست که فرمودن ظاهرا مرحوم قاضی، اینجور تو ذهنم است که دیده بودن طرف روزی یه بار، یعنی قرآن میخونه، روزی یک قرآن، گفته بودن از فردا به جای من بخون، یعنی خودت از جا من بگذار و بخون. این اون میفهمد یعنی چه این حرف. شما دارین در دعاها دون دیگه مثلا میگون که چی وجعل صلاتنا بهی مقبوله، خدایا یه جوری بشه به امام زمان من نماز بخونم تا نماز امام زمان که مقبول است از منم مقبول باشه. این یه دستور است، با آدم یواش یواش واردش میشه که آدم میتونه مقام، حالا مقام امام زمان در کردن که جزء محالات است، این دعاست، اما گاهی بیش، یعنی در حد عملیاتی تر است که مثلا انسان مقام فلان عارف رو بهش میشناسونه، بعد دیگه رکوع که میره به مقام اون میره. مثلا شما این کاری که مثلا آیت الله کشمیری رحمت الله علیه فرمودن رفتم کنار قبر همین بابا رکنا، بابا رکنا مرد بزرگیه، گفتم که خب ذکر چیه؟ آیت الله کاشانی که میدین آیت الله کشمیری 2-3 سال پیش رحلت کردن، بابا رکنا 700 سال پیش رحلت کرده. میگه رفتم گفتم ذکر چی بود تو دنیا؟ گفت لا اله الا الله. این یعنی چه؟ یعنی حال روحانی ذکر لا اله الا الله آقای رکن الملک بابا رکنا به آیت الله کشمیری میرسه. ایشون انگار میفهمید که حالی براش واقع میشه که این حال حالی است که مرحوم بابا رکنا داره. زبونشون خب زبون خاصه دیگه. مرحوم قاضی به طرف میگن که خب به من بخون، یعنی خودت جا من بگذار آ بخون. میرده میام میگه که آقا کشتم خودم، ما یه سوره بیشتر نتونستم بخونم. نه به حالا میخوام جا قرآن. یعنی چی؟ یعنی با حال مرحوم قاضی دیگه نمیتونست بره جلو، هی قرآن بهش نور میدادست، نگرش میداشتست. یه وقت شما یه وقت 2 ساعت نشستین حوصله‌تون سر نمیره، یه وقت 10 دقیقه نشستین میخواین بدون برین، بدون برین یعنی چی؟ یعنی حال نمیگیرید، میخواین برین حال بگیرید، چرا حوصله‌تون یه جا سر میره؟ یعنی اگه کسی نور از یه جایی نگیره، مطلوبش نگیره، خب الان میشه میره دیگه. میگه که اومدم گفت، اومد گفت که آقا یه سوره بیشتر نخوندم. حالا ممکنه من عین مطالب یادم نیست که نقل کنم، یه بار مفصل یه جا نقل کردم حضور ذهن داشتم. بعد میگه که میگن که خب حالا به جای نبی الله برو قرآن بخون. خب باز میفهمیده، چقدر میفهمیده من چه میدونم، حالا همینقدر که من نقل قول کنم تنجه بگیرم. شون میگه که فردا اومد گفت آقا من اصلا تو آیه اول موندم نشد. خب اینا حرف داره. میگن که خب فردا بالاخره اینا حرف خداست دیگه، از حق صادر شده، جا حق خویده بذاره بخون. علامه میفرمه مرد. بعد میفرمان خود مرحوم قاضی باعث خونش شد و خودش هم باید جواب بده. به معنای تقبیح نمیگن دا، یعنی اینجوریست. حالا اینا زبانش چه زبانیه؟ سه اینا داشتیم موردای اینجوری که دنیایی بوده ما هم نمیفهمیم، اما اینا میفهمیم که گاهی اینقدر متوقف میکنه قرآن که راوی میگه دیدم امام صادق از سر شب تا صبح یه آیه خوندن، هی خوندن خوندن خوندن، قش کردن قش کردن، خلاص شد. بعد صبح که بلند شدن حال به حالت عادی که اومدن گفتیم چی شد یبن رسول؟ فرمودن اینقدر تکرار کردم که از خود خدا دیگه میگرفتن همین آیه. خب حالا اینا نمیفهمیم، اما آخه نمیفهمیم ترک مطلقش هم که صحیح نیست، پس حداقلش تدبر است که هی تدبر آقا یک وحدت، یک توحید رو در ربط این آیات اول به آدم میدید. این تدبر آدم گاهی قرآن رو پراکنده میگه، اصلا این ترتیل معنی لغتی یعنی عدم پراکندگی، تعبیرش نیست. مثل ریگهای بیابون قرآن نخونی، اینا حالا برداشتن اسمشو عوض کردن بعد ترتیلا یه چیز دیگه گذاشتن، اصلا حرف خدا و پیغمبر گم شده اون بحث. این که میگن قرآن رو ترتیل بخونین، معصوم میفرماد که یعنی یه جوری بخون که به هم ربط داشته باشه. خب حالا قرائتش ترتیل باشه یا فهمش هم ترتیل باشه؟ حالا ما قرائتش ترتیل میخونیم که به هم وصل باشه. خب بابا اصل قرآن خوندن خود قرآن است، الفاظ قرآن وجهی است که یه باطنی رو به ما بده. پس ترتیل قرآن رو به ترتیل خوندن یعنی اون یگانگی و وحدت عجیبی که بین این آیات هست به پاید گم نشه. یکی از ضربه هایی که ما میخوریم اینه که در جلسات تفسیر قرآن غیر ترتیلی شرکت کنیم. نمیگم به درد نمیخوره، ولی بالاخره شما بعد نمیتونید بگید من فلان سوره رو شرکت کردم. فلان سوره رو از اول تا آخرش که خوب شرکت کنید، بعدم هی این ذهن نگذارید از انضباط و ترتیل خارج بشید. آروم آروم شاید اون توحیدی که عظیم و اعلاست یک کمی خروخ به نمایانت، و وقت ببینید چه سجده ای میکنید. سجده و رکوع را باید از قرآن برداشت و رفت. وقتی آدم قرآن میخونه، عزیزان ما میفهمن گاهی ما همین که میایم بفهمیم میبینیم الان میمیریم، یهو ول میشیم. دیدین تو میشه؟ یعنی مثلا مثال اینجوری بزنیم، شما گاهی میخواید بخوابی، تو بیداری میدانیم خستهید میخواید بخوابی، یهو همین که روح میاد بخوابه بردون دنیا، خسته این دنیاست، یهو میپرد مثلا از پله پای میپره تو این دنیا. این چی؟ میخواست بره اون دنیا، ترسید که بیمیره، تو خسته بود یهو میمیره، پرید این دنیا تا دوباره مطمئن شد نه نمیمیرد، یواش رفت اون دنیا. این تو فهم قرآنه. حالا امتحان کنیم، یهو میبینید دارید سجده میکنید، الان سجده رو میفهمید، یهو میبینید وای حالا یهو بفهمید میمیرید، این بلند شد. یعنی مثلا دیدن بعضیا سجده طولانی میکنن، بعضیا نه جاشا دارن، هر چی سجده کنن به این زودی نمیرن، بعضیا یه خود سجده که بکنن نه الان میمیره، زود بلند میشن. یک میخواد بره اون دنیا، بی خود فکر میکنه میمیره، اما روحش انس اون دنیا رو کم داره. خب اینا خیلیش باید چکار؟ این تو قرآن فهمی هست. قرآن آروم آروم این تدبرها یه چیزی به آدم میده به نام فهم یگانگی آیات. حالا این یگانگی چقدر حرف است؟ خب یگانه مطلق که خداست. یعنی خدا واقعا تو این قرآن است یا جای دیگه؟ امیرالمومنین میفرماد تو این قرآن است، میفرماد تجلی کرد خداوند در کلامش، ولی اکثر مردم نمیبینن. نمیگدم نمیفهمند، تبصرون لا تبصرون، میگه اکثر مردم نمیتونن ببینن. خب حالا ما نمیتونیم ببینیم، یأس مطلق باید داشته باشی یا حداقل کارو بکنیم؟ این تدبره. تدبره در قرآن یعنی اون یگانگی عجیبی که تو این کلمات خوابیده است. اینا آروم آروم باش انس میگیرین، اونه که انشاءالله بعد از مدتها ببینین قرآن کتاب ذکردون میشه. من اینا بارها عرض کردم، ولی بالاخره اینا باید آقا خیلی حسرت آدم باید بخوره. در شرح حال امام رحمت الله علیه عروسشون میفرمودن، زن فاضله عظیمیه، خوبن فهمیدن زبون امام فهمه، ایشون میفرمود عموماً امام روزی 8 بار قرآن میخوندن. خب ما اول که خیلی منقلب شدیم، دیدیم آم چه هدیه‌ای به این مرد دادن آخر عمری، روزی 8 بار قرآن خوندن، یعنی دائم هر وقت دلش هوا محبوبش رو میکرد محبوبش رو داشت. کجا بود؟ تو قرآن. ببینید ما یه محبوبمون درخداست که مثلا تو باغمونه، اون همیشیم تو باغمون، نمیگم بده، ولی خیلی فرقه، خیلی هدیه است که یه کسی را محبوبش رو خداوند خودش قرار بده از طریق کلام خودش. ما خیلی حسرت خوردیم، البته خیلی هم شاد شدیم که این کم، یعنی شما تو شرح حال بزرگان و عرفای بزرگ نگاه کنید، خیلی قیمتیست یک کسی به اینجا برسه که خداوند بهش خودش هدیه بده. با چی؟ کتاب ذکر است. یعنی چی فیه؟ یعنی در این قرآن ما یاد شما بودیم که شما بخونید یاد ما بیفتین. فیه ذکر کم افلا تعقلون، ما تو اینجا یاد شما بودیم که بیام سراغ شما. حالا شما حواستون هست که بیان سراغ ما، تعقل میکنین که این تعقل قرآنی همون تدبر ساق. حاصل قضیه اینه که این فکر و فرهنگ آقا اگه ایجاد نشه، شما الان خب نمیدونم چقدر حیفه که از این قرآن ما یه خورده نتیجه بدیم. خب نوره این عرفا بعضی هاشون یه ضررهای بزرگی میکنن، و اونه که یه راه خوبی را انتخاب میکنن، یخده که میرن نه عجب چیزای خوبی گیر آوردن، دیگه باقشا نمیرن. بین عرفای بزرگ اینا را میگن عرفای ناقص. نه خوششه، خب خوشه دست، برای اینکه راه خوب بوده است، دل بوده است، دنیا را زیر پا گذاشتی، شهرت را نخواستی، دل آوردی به صحنه، عقل را قربان کردی در راه عشق الهی، ولی آخه حالا که یه خورده به میدون اومدی اینقدر چیز گرفتی، خب بیشتر برو. اینجاست که میفرماد هرچه در این راه نشانت دهن، گر نستانی به هزانت دهن. این قاعدش اینجاست. حاصل قضیه این که از بس قرآن خوبه، کمش هم خوبه، ولی خب خیلی بیش از ایناست که ما به این سادگی بخوایم ازش جدا بشیم. الحمدلله هم که یه کتابی است که تخصص و سواد و این چیزا نمیخواد، اینم خودش معجزه است. شما الان خودتون ببینید، به قول عین القضات همدان، عین القضات همدان خیلی مهمه، خیلی مهمه. بزرگان بزرگ افتخار دارن که یک کمی مثلا عین القضات همدانی محلشون باشه. خود این تازه استاد داره ابن ترکه میگه قال یقول نمیدانست، یعنی اینقدر عادی بود براش از در فهم عادی. میگه چند سال خدمتش کردم که اجازه کرد کفش، اجازه داد کفشش اجف کنه. خب این یعنی قرآن یه جوریه که به قول طرف که حالا نهج البلاغه باشد عربی است، قرآن که فارسیه. یعنی آدم مثلا یه خورده یعنی با ساده ترین برداشت به شرطی که آدم یه مقدمات جزئی داشته باشه میتونه باش انس بگیره. حاصل قضیه اینه که دوباره تاکید من، اگر بناست این کتاب کتاب ذکر ما بشه، خب پس خودش گفته است باید با تدبر با من برخورد کنیم. خب تدبر که شد، یعنی اولا عمیق بفهمیم، در ثانی تدبر کنیم، ربط بدیم به هم. شما تدبر میکنی اگه الان یه سنگ خورد تو شیشه، حس میگه که یه چیزی نزدیک شد به این شیشه، شیشه شکست. اما تدبر این که ربط بدیم این شیشه را به یه حادثه قبلش، به یه حادثه بعدش دور هم جمعش کنیم، یه رابطه، یه چند حادثه را که یه یگانگی درشون هست توی این حادثه ساده گیر بیاریم. حالا وقت انصافه که این قرآن را ما آیاتش را تلاش نکنیم به هم ربط بدیم. یکی از اساتید عزیز ما می‌فرمودن که من یقین دارم علامه طباطبایی تو ربط آیات به هم مدد خاص اهل بیت نصیبش شده است. یعنی ما هرچه داریم در قوت ربط آیات به هم، اینو المیزان داده است. حالا درسته المیزان از خودش نیبوده، ولی بالاخره واسطه بزرگ از فیض خدا بوده است. شما یه مدتی که با المیزان انس میگیرین، ببینین انگار این چهره قرآن براتون آشکار شد، چهره ارتباط آیات. و این شاخصه خوب المیزان است که واقعا مال قرآن است. یعنی پس میفهمیم عجب قرآن خیلی عجیبه. مثلا همین میگه افلا یتدبرون القرآن ولا کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. از همین آیه چی میفهمه؟ یعنی اگر که این قرآن از طرف احد نبود، خلفق، یعنی هی جایگزین کثیر داشت، اما اختلاف که خودمون میگون، یعنی اتحاد و یگانگی و هماهنگی نداشت. پس معلومه است این قرآن یه هماهنگی مطلق داره. چی میفهمیم که این هماهنگی مطلقه است؟ افلا یتدبرون القرآن. حالا اگه یتدبرون القرآن کردی و اون هماهنگی مطلق توش پیدا کردی، میفهمیم که وجدو من انده لا، پس میفهمیم سخن خداست. یعنی از کجا میتونیم بفهمیم که خدا داره ما حرف میزنه در این قرآن؟ وقتی که بنامون تدبر باشه تا یه یگانگی درش ببینیم و اختلاف و ناهماهنگی درش نبینیم. خودش داره میگه تدبر شما وسیله کشف یگانگی در این قرآن میشه و منتقل میکنه شما را به خدا. من عند الله بودنش براتون روشن میشه. خب از عند خدا که باشه، از نزد خدا که باشه، یعنی منتقل میکنه شما را به خدا. شاهد زیاد داریم برای این. فرمود که خب ربط آیات را یادتون باشه، یه آیه از هر سوره منقطع بشه، مطمئن باشید که یه ضرر برای آدم داره. خب حالا نگو که خب حالا چه کار کنم؟ تکرار، هی به ما گفتن تکرار کن، انس بگی، انس بگی، انس بگی. آروم آروم میبینید انگار خودش کمک میکنه که آدم یک یگانگی درش میبینه. فرمود که سابقون به جای میرسن که اینها مقامشون مقام کشف صورت لطف جامع حق میشه، که ما حورون این رو با اون بحثایی که کردیم به این حد گرفتیم. البته یه خورده شاید ما اینجا تون رفتیم، یعنی همه جوانه به بحث حورون این رو نکردیم، چون ما پشتیبانمون به بحثای سوره نبأ بود. ولی از صحبت بعضی از عزیزان احساس کردم که ای کاش بازم دور قضیه مونده بودیم، یعنی اون بحثا رو کرده بودیم که حالا مختصرا بحث کردم. بعد میفرماد که اونجا البته تو سوره نبأ بحث کردیم، کواعب اطراف رو تطبیق دادیم با حورالعین. ادامه آیه یعنی آیه 23، بعد این حورالعین ببینید خودش میگه کجا رو نگاه کن، که امثال لؤلؤ المکنون. این حورالعین مثل، نه خودش است، خودش نمیتونه بگم چیه، مثل لؤلؤ است که نمیتونی به این راحتی ها به دست بیاری. مکنون یعنی پنهان و غیر قابل دسترس، یعنی اولا نورانی است، هیچ گونه کدورتی درش نیست، نور و صفای محض. در و دیگه چی؟ اینها در دسترس همه نیست، یه چیزی پنهانیست که صاحبان قرب کامل میتونن به اون مقام دست پیدا کنن. از همینجا آدم ذهنش میره که خب پس یه مقام خیلی بزرگه. خب ممکنه بگه خب بازم مبهمه. خب باشید، قرآن خودش روشن میکنه. هی دوباره آیات بعدی میگه انگار یخ روشن کرد، آیات بعدی یخ روشن کرد. خب بعد فرمودن که دوباره از اول بخونید، یعنی میگه یه سوره رو باید یه بار خون. میفرماد که تعبیر خود استادا اینه که حورون این اینا رو عرض شد قبلا مصفا و نورانی ان، چون میگه لؤلؤ بعد میگه که مکنونن به جهت کمالاتی که در خزائن غیب دارن. یعنی خیلی باید انسان ظاهر را پشت سر گذاشته باشه تا بتونه اون مقام و نصیب خودش بکنه. بعد میفرماد که جزا هم به ما کانوی عملو. این آیه خیلی کمه اما خیلی کار ازش میاد. خب شما تو ذهنتون میاد که خب این مقام غیبی با این همه درجه که بحث شد و این جامعیت چیه؟ میفرماد همونه که خود سابقون مقربون زحمت کشیدن. جزا ام به ما کانو یا عملو، جزای اون عمل طولانی مستمر دینی است که تو زندگیشون انجام دادن. خب اینجا چند تا چیزه. اولا پس با تدبر میشه فهمید خیلی چه هدیه بزرگیست. در ثانی میفهمد که این هدیه بزرگ باید تو این دنیا تو به دست بیاری، برداری یا بری. ببینی اینا رو از دست ندید، هر کدوم اینا غفلت بشه مشکل میشه. خب حالا اینجا میفرماد جزا هم به ما کانوی عمل. اگه اینا نگفته بود، حالا ببینی این آیه چقدر درد سر درست میکنه. آیه 35 بیارید. میگه حوریا که نه، فروشن مرفوعه، یعنی مرتبه پایین تر از حوریا. میگه انا انشأناهن انشاء، ما اینا رو درست کردیم. حوری را که مقامش بالاتر از مال اهل قرب محض است و مال سابقون است، میگه خدا این درست کردید. جزا هم به ما کانوی عمل. خب او وقت مقام فروش مرفوعه که پایین تر است و مال اصحاب یمینه، میگه چی؟ ما دادیم، ما درست کردیم، انشاء ایجاد کردن. آچه انشایی؟ خب حالا به نظر شما این ضد اونه یا وقتی اونا فهمیدیم تازه اینه باید بفهمیم؟ حالا که فهمیدیم همه چی حتی حوری با اون درجه بالا حاصل زحمت‌های دینی خود انسان هاست، یک. حالا بعد که میگه فروش مرفوعه را ما دادیم، یعنی در اون نظامی که تو زحمت میکشی و میاری، حالا تازه ما باید این را بپرورونیم تا مطلوب مناسب جان تو بشه، که اونجا خواهیم بحث کرد. میخوام نمونه بیارم که وقتی این آیه ازش غفلت بشه، این یکی از کلیدی ترین آیات قرآن است. این آیه 24 سوره واقعه که بابا جان تمام چیزایی که در قیامت نصیب خودتون میشه که بالاترینش این چیزا مثلا حوریست با این خصوصی که شما در طول زندگی کانوی عملون که بگید، یعنی یه بار دوبار نمیشه، یه عمر باید براش زحمت کشته باشی. یعنی یه عمر دینداری ناب 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 نتیجهش این میشه. پس همواره تمام اون چه در قیامت ما باش روبرو میشیم اوناست که ما در دنیا با استمرار به دست آوردیم. خب حالا این منحصر به خوبیاست یا بدیا؟ همش. اینجا موضوع خوبیه. یعنی یه کسی اگه یه گناه کرد، حالا اونجا بر خاطر یه گناه یه مرتبه یک سرنوشت بد داره؟ نه. خب یه گناه را روایت می‌فرماد همین که تکرار نکند اصلا بخشیده میشه. توبه یه گناه تکرار نکردن اونه، الا حق الناس باشد که خب باید بره بده. اما یه وقت است یه کسی یه عمر داره فکر این که کلا سر مردم بذاره میکنه، اینه که اون دنیا بعد تمام زندگیش آتش است و مشکلات. پس بنای فهم قرآن اینه که بفهمیم تمام اون چه که در قیامت هست بعد که اصلا آدم باورش نمیاد همچی کاری کرده باشه، و خوب که آدم باورش نمیاد کسی این کاری کرده باشه، هر دو رو میفرماد چی؟ جزا هم به ما کانوی عملو. خب این رو حالا این چیه؟ این صورته. این تو یه عمر به کی میدن این شرایط را؟ به کسی که یه عمر با حضرت حق مانوس بوده. به دریا بنگرم روی تبینم، یعنی یه عمر فقط با حق بوده است. مقرب یادتون نره، این مال این مقام حوری با اون خصوصیات مقام مقرب نیست که هیچ انگیزه خودخواهی وسط براشون نیست. یکی از دوستان ما حالا سوالا رو که فرموده بودین، چند نوع سوال بود، یه سری سوالا که لازم است که ما دوباره بحث سوره واقعه رو از اول بکنیم، که اجازه بدین دوباره خودین برین دوباره مطالعه کنین دیگه، ما دوباره از اول بحث نکنیم. معلومه یه سری سوالا ربطی به بحث نداشت، یه مثال یهو زدی اونا سوال بکنن ما نمیتونیم. یه سری سوالا بود که تو دل بحث جواب داده میشه، من اونا رو ملاحظه میکنم در جواب. ببینید پس اینجا یه اون اونس کی اهل قور با حق نتیجه چیه؟ خب حوری. جزا ام به ما کانو یعملون، برای کی؟ مقرب. مقرب که خودی نداره. سوال کرده بودن خب همین که حوری میخواند دلیل بر نیست که خود دارن؟ خب اصلا بنا شد که حوریه یه جوری معنی کنیم که این مشکل پیش نیاد. اصلا همه بحث این بود که این که تو ذهن اولیه هست نیست، جلوه جامع حق است در اسم لطف رحمانی به بنده ناب مقرب. و با این دید که در واقع یه اون گفته خدا 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 به جمیع اسما، حالا یه مرتبه اونجا آمده میگه چی؟ میگوی عزیزم به جمیع اسما، یعنی خدا خدا گفته به جمیع اسما، حضرت حقم ظاهر شده است برایش به جمیع اسما. حالا این مقام اون ساقا یخت فکر کنیم. الحمدلله بیدینی یه خوبی داشته است که اوقات فراغت ها مزاحم مردم شده. میدونیم که یه زمانی مردم اینقدر خدا داشتن که اوقات فراغت نمیفهمیدن یعنی چه. چون اوقات فراغت یعنی چه؟ یعنی کسی که خدا نداره ولی وقت داره. نمیگن اوقات فراغت. کسی که مثلا بفرمایید آقا مثلا بریم خدمت آیت الله بهجت حفظه الله، بگم آقا شما اوقات فراغت دونا چیکار میکنی؟ مثلا خنده دار تر حرفا. اوقات فراغت معنی نمیداد در فرهنگ بشر دینی. بشری که خدا رو گم کرد، رفاه رو گرفت، حالا با طبیعت خدا و هم جنگید، حالا نه با طبیعت میتونه رفیق باشه نه با صاحب طبیعت. خب معلومه رو دستش میمونه اوقات فراغت. چیکارش کنه؟ اما بشری که یه عمر خدا داشته است، این اون دنیا، این انس طولانی با خدا رو با تمام اسما داره. این که میگم الحمدلله، ببینید چه مصیبتی شده است برای بشر اوقات فراغت. میخوندم که مشکل ترین قسمت زندگی، زندگی پیر مردان و پیر زنان دنیای مدرن است که چی؟ حوصله‌شون سر میره. چی؟ ساده اینا نگیرین. آخه وقتی که پیر نیستیم که نمیفهمیم، بعدم که پیر شدیم هرچی قور بزنیم میگن مال پیریش است، بازم نمیفهمن که ما چه بلایی در سرمون میاد. یعنی خدا نکنه آدم اینجوری پیر شه. خب حالا شما حساب کنید چه این رو وقتی میفهمین که داشتن وقت و نداشتن خدا چقدر سخته، حالا ببینین داشتن وقت به نام ابدیت و داشتن خدا چه هدیه بزرگی است. وقت چه خدایی؟ خدایی که در جمیع اسماش بیاد سراغ بندهش. حالا دارم یواش یواش عرضم را روشن میکنم که حالا میفهمی حورال این چه هدیه است. آدم وقتی نمیفهمد حورال این چه هدیه است، میگه حالا طوری هم نیست نداشته باش. فکرم میشه اونجور که تو حورال اینه فکر میکنی نداشتنش هم طور نیست. اما اونایی که می در اوج ماه رمضان که مهمون خدا بیشترین چیزا میخوان امام معصوم هم هستن، میگن چی؟ زوجنا حورال عین. این دامله اون صادقه، اون میفهمد که یعنی خدایا این چیز این انس کامل جامعه خودت رو از من دریغ مدار. پس مقام انس با حق در ابدیت. چون یک داره این فکر کن حالا تو این دنیا، حالا هرچی اگر در ابدیت این مقام انس نباشه چی؟ سوال فرموده بودن که خب این که مال اهل البیت میشه. نه، اینا آروم آروم روشن میکنیم. خود قرآن یعنی روشن میکنه که یه صاحب مقام داریم، یه تابع مقام. یه بار دیگه مفصل نیم ساعت من اینا اون جلسات قبل بحث کردم که شما تا صاحب مقام را نشناسید و مقام را نمیشناسید که نمیتونید تابعش بشید. خدا داره میگه آقا این یه مقام است، صاحبش هم اهل البیتن. حالا شما اگه مقام را شناختی، صاحبش هم شناختی، حالا تابع بودنش برات معنی میده. شما وقتی فهمیدید صاحب تری آبه، نمم که خواستید سراغ کی میرید؟ سراغ آب میرید. این بحثش شد ولی چون سوال کرده بود. لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما. لا یسمعون فیها، در اونجا کجا بود؟ برگردین به آیه 12. اونجا فرمود جن فی جنات النعیم، سابقون از سابقون جاشون کجاست؟ فی جنات النعیم، که بحثش مفصلا گذشت. حالا میگه در اون جنات نعیم به معنای اطلاق نعمت، چون نگفت جنات نعیم در چی. ببینین بعدن میگه نعمت در یه نعمت خاص، حالا اما گفت در اون نعمت مطلق، اینها اونجا در اون بهش با اون خصوصیات لا یسمعون فیها لغوا، یعنی اصلا جز حق در صحنه نمیبینن. لغو یعنی چیزی که حق نیست، در جای خودش نیست. خب این آدم چه بصیرتی را برداشته رفته اون دنیا؟ دوباره رو این فکر کنی که حالا در اون بهشت تمام اون چه این دنیا برای خودش پرداخته است، ببخشید آورده است، اونجا میپردازن براش. یعنی اگه ما انتظار داریم تو این دنیا دروغ بگیم و رسوا نشیم، خب این یه میل لغو است دیگه. حق اینه که دروغ اگه گفتی رسوا بشی، بد بودی جواب بگیری، خوب بودی جواب خوب بگیری. میگه کسی که تو این دنیا تونسته است خوب بفهمد که همه چیز در نظام الهی حق است و لغو نیست، حالا این چه فهمیده است اون دنیا میبینه، دیدنش چیه است، خیلی معلوم است عجیبه. ما یه فرصتی خدا انشاءالله کمک میکنه، هنوز این دیدن رو بحث نکردیم، فقط گفتیم که چرا این معاد جسمانی اینقدر مهم است. ما نهایتش ثابت تونستیم به کمک اساتید بکنیم که معاد جسمانی است، اما این جسمانی بودن چه برکات فوق‌العاده‌ای بر آدم داره، اینم خودش یه عرض عریضی داره. حالا این چطوری است که آدم میبینه؟ شما این دنیا میفهمید که هیچ چیزی لغو نیست، اون دنیا میبینید، میبینید عالمی را که لغو نبودنش رو در همه روابط در شنیدن. و حالا میرسیم لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. یعنی مقابل چی؟ مقابل لغو و تأثیم چی آورده است؟ سلام رو آورده است. یعنی لغو نیست، چی است؟ امنیت محض است، گناه نیست اونجا، هیچ چیزی که انسان را از اطاعت خارج کنه و از رؤیت حق محروم کنه نیست. گناه به چی میگن؟ گناه چیزی که شما را از اطاعت خارج کنه و از رؤیت بندازه. مثلا آدم یه وقت داره حق را مینگره، در بهش آدم مشغول رؤیت حق بود، خدا این شیطان لعنت کنه، میگفت این درخت را ببین، بیکار بودیم، درخت دادید یهو خودش را لختید، داشت حقا میدید، در مقام رؤیت بود. این بحثش مون، یعنی همین حالا همیشه همه در رؤیتن الا اینکه گناه کنه. یعنی شما گاهی دی اصلا در یه حال خوش معنوی یه مرتبه یه گناه میکنی، گناه در حد هر چقدر هست به همون اندازه مینه انگار که خیلی وضعیت بد است. خوشا به حال اروپایی اینقدر خوشبختند و ما بدبختی، عید اومد و ما فکل نداشت، نصیب شما میگه دیگه. خب چطور شد که تو الان این چطور شد که تو مسئلت فکل نداشتن شد؟ تا دیروز فکل داشتی یا چون خدا داشتی مشکلت این نبود؟ دقت کرد این گناه نمیدونی چه بلایی سر آدم میاره، آدمو از رؤیت محروم میکنه. ممکنه بگید خب ما اونجام چه گناه نمیکردیم در رؤیت نبودیم. چرا؟ در رؤیت بودید، رؤیت اولیه مقدمه میشه برای رؤیت ثانویه. خب میفرماد که در بهشت سلام بود، یعنی شرایط طوریست که دل واپس این که دوباره شیطان سر به سرت بذاره، با دوباره کار بی خود بکنی و دنیا بی خود بشه برادا، گناه زندگی ده اشغال که دیگه اینا نیست. چه هدیه بزرگیست. یعنی آخر این دنیا، دو تا آخر ما داریم عزیزان، یه آخر زمین داریم، یه آخر یعنی آخر ابدی داریم. آخر زمین ظهور نور ولایت مطلقه آرزوی همه انبیا و اولیاست با ظهور مقدس حضرت حجت صلوات الله علیه و آله. که میدونین خدا این جهان رو، زحمت انبیا و اولیا و خون شهدا رو در زمین نمیذاره بپوسه. این ظهور زمینی حقانیت کار انبیا و اولیا. یه ظهور نهایی کار همه داریم. در همون ظهور زمینی هم زحمت انبیا روشن میشه، هم رسوایی اشقیا روشن میشه. در آخر الزمان دو تا جبهه رو به رو هم هستن، اسعد و سعدا و اشقل اشقیا. در قیامت این خیلی عجیبه است. ومتاز الیوم ایوهل مجرمون، اتحاد جبهه نابی که مؤمنین در یه جبهه ناب و کفارم مجرمونم و امتاز الیوم. این ظهور اولیش در آخر الزمان است. در آخر الزمان با ظهور حضرت این شروع میشه، ولی اون جبهه نهاش. خب حالا شما از خودتون میپرسید که این نهایی ترین منزل که نهایی است و ابدی، دو تا خصوصیات داره دیگه، نهایی است و ابدی. این نهایی ترین منزل و ابدی اگر عالی ترین شکل نباشه برای ما، چه خاکی ما به سرمون بکنه؟ میگه میشه آدم حاضر است، میگه آقا هوا گرم است، نیم ساعت دیگه گرم است، آقا زمستون امسال خیلی سرد بود، بابا یک ما دیگه سرد است. اما در ابدیت ببینید، فکر کنید بیچاره میشه آدم اگه این قرآن رو نخونه. میفته آدم تو زندگی، میبینه یارو بیشتر از این داره کاسبی میکنه، میگه خب نکنه کلم رفت پس مرک. بابا اینا همش مال دنیاست. قرآنی که میخونه میگه بابا یه ابدیتی هست که همش هست، اونجا یک چیزی هست به نام الا قیلن سلامن سلاما. بعد سوال است تو در این عالم کجای این عالمی؟ الا قیلن یعنی وقتی که همه چیز در سلامت و امنیت هست و لغو و تعظیم نیست. اینا رو روش فکر کنید، تو چنین شرایطی که همه چیز گفتاریست و کرداریست و حقایقیست در سلامت و امنیت و آرامش، تو اونجا هستی یا نیستی؟ میفرماد به ما دستور دادن هر شب این سوره رو بخونید. تعبیر قشنگی، میگن رزقت زیاد میشه. بعضیا فکر میکنن یعنی فقط نونشون زیاد میشه. بابا اینکه نه دروغ باشه، والله این چیزی نیست. بابا رزقت زیاد میشه، در آسمون میره عقب، از بهش برات چیز میاد. یعنی دیگه گول نمیخوری که آقا امروز پرتقال گرون شد، ما چه خاک به سرمون کنیم. میگه که حالا اینا جا خودش، من نمیکندم. یعنی این حادثه های زمین گاهی آدمو میکند از تعادل شخصیتش. میگه یه همچی شرایطی پیش میاد. بله بله، حالا میخونم متن. من جمع بندی کردم این تا اینجا. یعنی ببینید این آیه 26 از آیه 12 که شروع شد تا آیه 26، اینجا مربوط به اصحاب، ببخشید مربوط به سابقون از سابقون بود. تا اینجا ایدئال ابدیت رو ترسیم میکنه. میخوام بگه در اون بالاترین و همیشگی منزل این نحوه حیات موجود است. پس اینجور شد از آیه 15 البته. تا اینجا عالی ترین شکل بقا که در ابدیت محقق میشود را مطرح فرمود. تا هر کس نیست تو جز بدون، من حاشیه نوشتم، تا هر کس خواست در این مسیر قرار گیرد صاحبانش را بشناسد. آقا این صاحبه، داره صاحبش اهل بیتن به ادله‌ای که عرض شد، و به دنبال اونها راه بیفتد تا قاعده صاحب و تابع برایش محقق شود. هر چیزی یه صاحب داره، اینو ازش آسون نگذارید. دوستان اون روز که بحث کردم فرمودن که این بحث نیازمون بود، یعنی اون روز بحث صاحب و تابع رو عرض کردم. دوباره تاکید میکنم، همیشه هر حقیقتی یه صاحب داره، همینطور که صاحب وجود خداست، صاحب انسانیت صاحب الامر است، صاحب هر مقامی مشخصه، بقیه تابعش هست. تابعه، خب صاحبش مشخص شد. حالا شما این مقام رو میخواد هر چقدر که تابعی و حواس اینکه صاحب این مقامم بشین، نکنید که این اسمش از شجره ممنوعه بحثش شده است. نسألو که و ندعو که یا الله یا